بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت حاضران در جلسه و خیر مقدم عرض می کنم خدمت استاد گرامی. در ابتدای برنامه عروضی پیروزی و آرامش داریم برای مردم غزه، یمن و جبهه مقاومت. با 13 جلسه پاسخگویی بر خط کانال پاسخسرای دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان خدمت شما بزرگواران هستیم. امشب از وجود استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین باقریان، کارشناس خانواده و مشاور دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان و حوزه علمی استان اصفهان و مبلغ روشندل نمونه کشوری بهره‌مند خواهیم شد که پاسخگوی سوالات شما درباره وسواس فکری و عملی هستند. خب در خدمت جناب استاد باقریان هستیم. حالا برای اینکه جلسه شروع بشه یه سوال از خدمت ایشون من میپرسم. جناب استاد، چه افکاری و رفتارهایی وسواسی هست؟ یعنی ما از کجا بدونیم که افراد اطرافمون یا حتی خودمون به وسواسی دچار شدیم یا نشدیم؟ در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با عرض سلام و احترام خدمت همه عزیزانی که در جلسه حضور دارن، خصوصا استاد میشکاری، من قبل از اینکه به این سوال استاد پاسخ بدم فقط یه نکته ای را عرض کنم که انسان ابعاد مختلفی را داره که تا 5 الی 6 بعد برای انسان ذکر کردن که حالا 2 تا از بعدهای انسان بعد جسمانی و بعد روانی یا ذهنی یا فکریه. حالا منظور از بعد روان یا ذهنی یا فکر یعنی حالات درونی هر فردی. حالا طبیعیه که ما هر روز در این میبینیم هم خودمون هم دیگران را که اینا از نظر جسمی دچار یه آسیب ها و مشکلاتی واقعا میشن، بیمار میشن، آسیب میبینه جسمشون و به صورت طبیعی اصلا کسی اعتراض نمیکنه، خیلی راحت مراجعه میکنن به پزشک و مشکل و بیماری جسمشون رو برطرف میکنن. دقیقا روانم مثل جسمه و میتونه گاهی اوقات بیمار بشه، گاهی اوقات آسیب ببینه، گاهی اوقات حال دلمون که میگیم خوب نیست، یعنی ذهن و روان و فکرمون خوب نیست. این روانم که بیمار میشه خیلی عادیه که اگر انسان بدونه برای روانش باید چه کاری انجام بده میتونه بیماری روانش را ترمیم کنه و به سلامتی خودش تو مجدد برگرده. فقط یه نکته که از بیانات امیرالمومنین علی علیه السلام اینجا ذکر شده اینه که بیماری روان واقعا از بیماری های جسمی خیلی سخت‌تره. دقیقا هم همینه، چون کسی که بیماری جسمی داره خب بیماریش دیده میشه، درک میشه، ولی کسی که بیماری روان داره متاسفانه بیماریش دیده نمیشه و گاهی اوقات هم درک نمیشه. این نکته رو فقط من گفته باشم که انسان دوتا بود داره، هم جسم و هم روان. اما الان سوالاتی که ما امروز قراره پیرامونش با هم گفتگو کنیم همش پیرامون روان یا فکر یا ذهن یا همون حالات درونی انسانه که فقط درباره وسواس ما میخوایم با هم دیگه امشب گفتگو کنیم، چون بیماری های روانی نزدیک به 500 تا بیماریه که در کتابی به نام DSM جمع آوری شده که کتاب روانشناسا و مرجع روانشناسانه که یکی از اون 500 تا بیماری بیماری وسواسه، Obsessive Compulsive Disorder، بیمار اختلال وسواسی جبری هم بهش میگن. اما حالا چه افکاری؟ چون خب انسان بالاخره روزانه بیش از 30 الی 100 هزار فکر میاد سراغش، یعنی ذهن سالم اوتوماتیک یه افکت تولید میکنه. حالا واقعا چه افکار وسواسی هن؟ افکاری که این 4 تا ویژگی داشته باشن: هر فکری که تکرار شونده، آزاردهنده، مزاحم و ناخواسته است، این فکر وسواسیه که فرد مجبور به دلیل این فکر وسواسی 4 تا عمل را انجام بده که حالا یکیش مثلا شستشوه. پس اگر ما افکاری داریم که حالا مزاحم نیستن یا تکرار شونده نیستن یا اذیت کننده نیستن، اینا اشکالی نداره. یعنی حتی ما میگیم تفاوت اعتیاد با وسواس چیه؟ فردی که معتاده مثلا الکل میخوره لذت میبره، ولی فردی که وسواس الکلی داره الکل میخوره. ولی این الکل خوردنه براش آزاردهنده است، تکرار شونده است، گریه میکنه و الکل میخوره. یعنی فکر وسواسی واقعا آزاردهنده و تکرار شونده و مزاحمه. من سوالات خیلی خلاصه پاسخ میدم، حالا دوستانی هم که سوال میپرسن اگر بتونم با میکروفون بپرسن که اگر ابهامی از برطرف بشه شاید براشون بهتر باشه. استاد در خدمت شما هستم.
تشکر از لطف شما. حاضران در جلسه همونطور که بیان شد به دو صورت میتونید سوالات خودتون رو بپرسید و اگر هم تایپ بفرمایید که ممنون میشم. ببخشید استاد، حالا دارم سوالا رو ببینم به دستم میرسه یا خیر. جناب استاد، حالا تا سوالا به دستم برسه، نظر شما درباره این جمله چیه که خیلی هم تکرار شده؟ خود من هم چندین بار از خیلی از افراد که حالا می‌خواستن راهنمایی کنن افراد دیگر رو شنیدم که اگر فرد وسواسی بخواهد میتواند ولی خودش نمیخواد.
بله، در رابطه با این جمله که اگر فرد وسواسی بخواهد میتواند، این جمله را خیلی افراد وسواسی میشنوند و خیلی هم اذیت میشن. یعنی نامهربانانه ترین جمله ای که به یه فرد وسواسی میشه گفت همینه که تو اگه بخوایی میتونی، در حالی که واقعا فرد وسواسی نمیتونه. فرد وسواسی یه اجبار درونی داره که اون اجبار درونی مجبورش میکنه مثلا چندین بار آب بکشه، مجبورش میکنه بره در با نگاه کنه که ببینه بسته شده یا نه، مجبورش میکنه که مثلا قسمت هایی از خونه را مثلا تمیز نگه داره یا وسواس نظم داشته باشه، مجبوره. لذا این اجبار خیلی مهمه در فرد وسواسی که اصلا جدیدن، حالا نمیدونم چقدر دوستان آشنایی دارن با کتاب DSM که الان ما DSM 5 داریم، 5 الان تو DSM 5 اصلا اومدن وسواس را از اختلالات اضطرابی جدا کردن، چون تو DSM-4 وسواس جز اختلالات اضطرابی بود. چرا؟ چون دیدن تو وسواس یه اجباری وجود داره که واقعا فرد رو اذیت میکنه و فرد اگر اون کاری که وسواس بهش میگه انجام بده انجام نده، خیلی به هم میریزه و نمیتونه انجام نده. لذا اصلا نباید این جمله تکرار بشه که نه تو میتونی، نه واقعا افراد وسواسی نمیتونن، اصلا نمیتونن. لذا این کار خیلی کار خطرناک و آسیب زننده و اعصاب خرد کنیه که مثلا فرد تو حمام داد بزنی زود باش زود باش زود باش، این اصلا بیشتر میشه حمامش، طولانی تر میشه غسلش، چون واقعا نمیتونه. لذا از گفتن این کلمه به فرد وسواسی واقعا باید ما دوری کنیم، چون فرد وسواسی واقعا داره اذیت میشه. فرد وسواسی افکارش خیلی داره آزارش میده و دیگرانم که درکش نمی کنن اونا هم دارن آزارش میدن و خیلی زندگی سختی یا فرد وسواسی داره تجربه میکنه، که امیدواریم تو این جلسه ما بتونیم یه کمکی بکنیم به افرادی که این رنج رو دارن متحمل میشن.
تشکر از شما. جناب آقای احمدی یه سوال پرسیدن، البته فکر نمی کنم مربوط به جلسه ما بشه. فرمودن که با فرد ناامید باید چطوری رفتار کرد، که این فرد ناامید فرد نوجوان و یا بزرگسال هم هست و یا بزرگسال، چون که حالا مرتبط با جلسه ما نیست، اگه حالا مرتبط بپرسیم ممنون میشم. خانم لولاکی فرمودن جناب استاد راه‌های جلوگیری از این افکار مزاحمی که فرمودین چیست؟
بله، حالا من یه اشاره بکنم به سوال جناب آقای احمدی. ببینید، دوست صمیمی وسواس افسردگیه. یعنی دوستی که همیشه با وسواس همبودی داره و همراه وسواسه افسردگیه و یکی از نشانه های مهم افسردگیه ناامیدیه. لذا چون وسواس واقعا خسته کننده است، فرد افسردش میکنه و فرد افسرده هم واقعا ناامیده. اما اون سوالی که الان پرسیدید که واقعا چی کار باید بکنیم ما برای یه فردی که وسواس داره، اگر اجازه بدید این سوال را من بعدم پاسخ بدم که سوالات مقدماتی را پاسخ داده باشم. این سوال را شما یادداشت کنید که مجدد از من بپرسید که من بعدم یه پاسخ کاملتری بهش بدم در ادامه جلسه.
انشالله چشم. جناب استاد پرسیدن که آیا بدون خوردن دارو میشه وسواس عملی و فکری را درمان کرد؟
ببینید، ما در مسائل روانی و ذهنی یه مسئله روان درمانی داریم، یه مسئله دارو درمانی داریم. کجا ما از دارو درمانی استفاده میکنیم؟ زمانی که زندگی فرد مختل شده باشه یا فرد نتونه کارهایی که یه مشاور بهش میگه انجام بده رو انجام بده. در این دو صورت ما به فرد میگیم تو باید از دارو استفاده کنی، و بعد از 15 روز یک ماه که از دارو استفاده میکنه، بعد مشاوره و روان درمانیش شروع میشه. و قطعا بدونید، چون این مسائل روانی خیلیاش مربوط به مغزه، یعنی مربوط به کارکرد مغزه، لذا داروهای روانی قطعا در بهبودی وسواس تأثیر دارن.
تشکر از لطف شما. البته حالا مرتبط با همین سوال قبلی خانم اسدزاده پرسیدن، فرمودن که بی زحمت روش بدون دارو را برای نوجوان بفرمایید.
ببینید، چون این سوال هم تقریبا مثل سوال قبلیه، ما برای درمان وسواس الان درمانهای متعددی در دنیا مطرح شده که چطوری ما میتونیم وسواس را واقعا درمانش کنیم. این جلسه ای که ما در خدمت شما هستیم بیشتر یه جلسه آموزشیه، جلسه درمانی نیست. چرا جلسه درمانی نیست؟ به خاطر اینکه درمان یعنی تجربه آنچه که من آموزش دیدم، و الان تو این جلسه ما نمیتونیم یه آموزشی را بدیم بعد به فرد بخوایم که در این جلسه این تجربه را برای ما نشون بده. لذا این جلسه بیشتر جلسه آموزشی درمانی نیست. میخوام انشاءالله این جلسه یه راهی باشه، یه انگیزهی باشه که اگر شما خودتون یا افراد خانوادتون وسواس دارن، واقعا یه فکری به حالشون بکنید. چون وسواس اگر به درمانش پرداخته نشه، ما یه سیری ها داریم. حالا من یه حدیثی هم از وجود نازنین امام رضا بخونم که دهه کرامته، که ایشون میفرمان که گناهان کوچک راهیست به سوی گناهان بزرگ. ما میگیم تو زندگی یه علائم هشدار دهنده داریم، اگر بهش توجه نشه میشه مسئله، اگر بهش توجه نشه میشه مشکل، باز توجه نشه میشه آسیب، و اگر به آسیب توجه نشه میشه ناتوانی. من الان جرأت نمیکنم بعضی از مراجعین وسواس رو برای شما بگم که اول یه وسواس خیلی مختصری داشته، اما چون به وسواسش پرداخته نشده، الان یه شرایطی رو داره که تا شما نبینید قبول نمی‌کنه. حالا یه دونشو براتون من میگم، میدونم قبولم نمی‌کنید، ولی این یه مراجعه واقعیه که هر حمامی که ایشون میره 19 روز طول میکشه. الان هیچ کدوم از شما اینو قبول نمی‌کنید مگر اینکه خانوما دیده باشه. مثلا مراجعه‌ای که من داشتم یه وضو میگرفت 9 ساعت. اصلا شما نمیتونید اینو باور کنید که واقعا یه وضو برای یه دختر دبیرستانی 9 ساعت طول بکشه. اینه که وسواس واقعا ناتوان کننده است اگر بهش نپردازیم. خب حالا برای درمان وسواس باید چیکار کنیم؟ برای درمان وسواس درمان رفتاری اومده BT، درمان شناختی اومده CT، درمان شناختی رفتاری اومده CBT، درمان اکت اومده ACT، درمان شفقت اومده CFT، و متداول ترین درمانی که خیلی داره به وسواس جواب میده و تو دنیا خیلی معروفه، درمان ERP، Exposure and Response Prevention، یعنی مواجهه و جلوگیری از پاسخ. چون هر درمان وسواسی حد اقل کمترینش 10 جلسه طول میکشه. یعنی واقعا ما الان نمیتونم درمان وسواس رو برای شما اینجا توضیح بدم، ولی در ادامه حتما اشاره میکنم که در فرایند درمان برای فرد وسواسی چه اتفاقی باید بیفته که درمان بشه. ولی الان من نمیتونم حتی بخوام هر کدوم از این درمانهایی که خدمتتون عرض کردم و بگم، واقعا خیلی زمان بره. ولی درمان CBT الان داره 70% به بالا جواب میده، درمان ERP که معروف ترین درمانه داره بالای 80% جواب میده، درمان ACT که Act Acceptance and Commitment Therapy داره بالای 90% در افراد وسواسی پاسخ میده.
تشکر از پاسخ کامل جامع شما. جناب استاد، حاضران در جلسه دقیقا 100 نفر هستیم. جناب خانم یا آقای احمدی دست گرفتن، ولی چیزی که حالا اینجا روی سامان ما نشون میده به صورت میکروفون وارد نشدین که بتونین سوالتون رو شفاهی بپرسین. یه بار دیگه بعد خارج بشین و دوباره وارد جلسه بشین. خانم جعفری پرسیدن که من امسال خیلی روی درسام حساس شدم، هر چی میخوندم احساس میکنم هیچی یاد نگرفتم و دوباره شروع میکنم به درس خوندن و این باعث شده که وقت کم بیارم و از خوابم بزنم و باعث افسرده شدنم شده. شما چه راهکاری دارید؟
یکی از وسواس هایی که میتونه فرد وسواسی داشته باشه وسواس خواندن و نوشتنه، که این وسواس خواندن و نوشتن خصوصا در کودکان بیشتر دیده میشه، که فرزند ما می نویسه پاک می کنه، یا فرزند ما خیلی زیبا می نویسه و حساسه. این یه علائم هشدار دهنده است که ما باید خیلی دقت کنیم. ولی واقعا در درمان وسواس خصوصا در خواندن و نوشتن چی کار باید کرد، من الان یه راهکار خیلی میانبر خدمت شما عرض می کنم تا بعد واقعا نمیدونم، من درمان چون خیلی طولانیه من نمیدونم چطوری بگم که بتونم بیانش کنم، ولی مهمترینش اینه خانم که شما بیاین با وجود هر فکری که دارید، با وجود هر فکری که دارید که مثلا من یاد نمیگیرم، بلد نیستم، امتحانم چی میشه، شما هم تو بخونین و برین تا آخر، بخونین و برین. اگه چند بار شروع کردین بخونین و برین تا آخر و روی خیلی کم، یعنی بعضی از نکاتم بمونید، میتونید آرام آرام از این وسواس خواندن و نوشتن نجات پیدا کنید. ولی من اینو بهتون بگم، هرچی برگردید و دوباره بخونید، این وسواستون هر روز بدتر و بدتر میشه. ولی شما نه، بخونین و برین، ذهنتون میگه یاد نمیگیری، خب ذهن داره به شما میگه یاد نمیگیری، شما بخون و برو، به تجربه خودت اعتماد کن، بعد از اینکه خوندی و رفتی از خودت سوال بپرس ببین واقعا تا اون حدی که ذهن به شما گفته یاد نگرفتی واقعا یاد نگرفتی. چنین نیست. ما میگیم در زندگی به ذهنتون اعتماد نکنید. ذهن مشاور خوبی نیست. ذهن به شما میگه یاد نمیگیری. ولی شما بخون و برو، بعد از خودت سوال بپرس ببین واقعا تا این حدی که ذهن بهت گفت یاد نمیگیری واقعا یاد نگرفتی. البته بگم خانم، اگه وسواستون شدید باشه یا وسواس های دیگه ای داشته باشید، واقعا باید به مشاور مراجعه کنید تا بتونید بهتر نتیجه بگیرید.
تشکر از توضیح کامل شما. فرمودن که برای رفع و جلوگیری از پیشرفت و ادامه وسواس فکری چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟
ببینید وسواس به دلایل مختلفی تو وجود فرد گسترش پیدا میکنه. یکیش اینه که خب خانواده یه سری باورهایی داره، یه سری رفتارهایی داره که این رفتارها و باورها داره وسواس رو در خانواده گسترش میده. مثلا مسئولیت پذیری افراطی، مثلا مهم دونستن خیلی از مسائل، یا حساسیت رو بعضی از امور، اینا باعث میشه که خب وسواس زیاد بشه. ولی تنها چیزی که از نظر علمی خیلی میتونه وسواس رو گسترش بده رفتارهای ایمنی بخشه یا اعمال وسواسی، هم بهش میگن رفتارهای ایمنی بخش هم اعمال وسواسی. منظور از اعمال وسواسی چیه؟ منظور اینه وقتی یه فکر وسواسی میاد سراغ فرد، خب فرد خیلی داره اذیت میشه دیگه، مضطرب که هیچی، پریشان میشه، به هم میریزه. بعد برای اینکه به هم نریزه یه کاری انجام میده، مثلا دستشو یه بار گرفته زیر آب، یه فکری میگه نشه، نجسه، 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 تا 5 بار نگیره این دست پاک نمیشه. این 5 بار گرفتن دست زیر آبا ما به این میگیم عمل وسواسی، که عمل وسواسی به 4 صورت انجام میشه، یا به صورت اطمینان طلبیه که فرد هی سوال میکنه این کار من درسته؟ من درست انجام دادم؟ این در را من بستم؟ هی سوال میکنه، یا میره جستجو میکنه. یکیش به نحوه اجتنابه، تا با یه موقعیت روبرو میشه از اون موقعیت دور میشه، یعنی وارد اون موقعیت اصلا، مثلا میخواد بره دستشویی های بیرون منزل، از دستشویی های بیرون اجتناب میکنه، تو خیابون، تو هتل اصلا دستشویی نمیره، یا یه کاری مرتب تکرار میکنه، یا یه آیین و آدابی انجام میده. اینا باعث میشه که فرد یه آرامش موقتی پیدا کنه. اینجاست که ما میگیم آرامش سمه، چرا؟ چون این تسکین موقت باعث میشه که این وسواس متاسفانه افزایش پیدا کنه. حالا اینا رفتارهای ایمنی بخش آشکاره. بعضی از مواقع ما یه رفتارهای ایمنی بخش پنهان هم داریم که مثلا یه فکر میاد تو ذهن فرد که الان مامانت میمیره هی مرتب این میاد، بعد تو ذهنش میگه نه انشاءالله، نه انشاءالله، نه انشاءالله، یا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله، یه ذکری میگه به یه نحوی از نظر درونی هم که خودش آرام میکنه، باز اینجا داره وسواس تقویت میشه. چرا؟ چون ما داریم به یه شیوهی خودمون رو چکار میکنیم؟ آرام میکنیم. من یه جمله اینجا بگم که جواب اون سوال اولم داده باشم. ببینید اضطراب انسان وقتی میاد بالا، اگر فرد خودش این اضطراب رو بیارد پایین، وسواسش هر روز و هر روز بیشتر میشه. ما باید اجازه بدیم این اضطرابی که اومده بره بالا، بره بالا، بره بالا. میگه چقدر میتونه بره بالا؟ چقدر واقعا میتونه بالا؟ تا یه حدی میتونه بره بالا. بعد وقتی که رفت بالا باورتون نمیشه، 5 الی نیم ساعت بیشتر نمیتونه اون بالا بمونه. بدن خودش تنظیمش میکنه، اضطراب خودش میاد پایین. اگر اضطراب ما خودش اومد پایین، ما وسواسمون درمان میشه. ولی اگه اضطراب ما خودمون با رفتارهای آشکار و پنهان آوردیمش پایین، وسواس ما هر روز بیشتر میشه. لذا این شعر خیلی قشنگه، من این شعر رو خیلی دوست دارم. این همه بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت.
تشکر از پاسخهای کامل جامعه شما. خانم شفیعی پرسیدن وقتی که خاطرات گذشته را مرور و نشخوار می کنیم هم وسواس است؟
ببینید یه تفاوتی هست بین وسواس و نشخوار فکری، که نشخوار فکری مربوط به افسرده است، اونم یه فکر تکرار شونده است، ولی نشخوار فکری لذت بخشه. فرد وقتی نشخوار میکنه لذتم میبره و گذشته رو نشخوار میکنه، ولی افرادی که وسواس دارن گذشته رو نشخوار نمیکنن، افکارشون مربوط به اینجا و اکنون و آینده است. فرد وسواسی نمیتونه فکر نکنه، دست خودش نی، ولی کسی که نشخوار فکری داره میتونه فکرها رو متوقف کنه و دیگه فکر نکنه، دیگه نشخوار نکنه. فرد وسواسی از تکرار افکارش خیلی اذیت میشه و آزار میبینه و اعصابش خرد میشه، ولی فردی که داره نشخوار فکری میکنه داره لذت میبره، که اون مربوط به افسردگیه.
تشکر. آقای میلانی پرسیدن که آیا فرد بدبین هم وسواسی حساب میشود؟
ببینید ما در اختلالات، یعنی در مشکلات ذهنی و فکری، دو نوع مشکل داریم بنابر یک طبقه بندی. بعضی از مشکلات رو بهش میگن که دیزوردر یعنی اختلال، بعضی هاش رو میگن پرسونالیتی دیزوردر یعنی اختلالات شخصیت. اختلالات شخصیت 10 تا هستن که یکیش افراد بدبینن. افراد بدبین مهمترین نشونشون اینه که اینا به انگیزه دیگران خیلی شک دارن، یعنی هر طوری که باشون حرف بزنی میگه این میخواد یه آسیب من بزنه، یعنی توهم آسیب داره، به انگیزه دیگران خیلی شک داره. درسته اینم یه فکر تکرار شونده است، ولی این با وسواس خیلی متفاوته. کسی که بدبینه اولا سراسر زندگیش و نسبت به همه افراد این بدبینی را داره، ولی کسی که وسواس داره نه، اینطوری نی، فقط نسبت به یه مورد دو مورد وسواس داره. پس این نکته رو من باز تکرار کنم که اختلال یه موقعیت یک جا، دو جا، سه جاست، ولی اختلال شخصیت همه جاییه. البته نه، تفاوتهای دیگه هم دارن که حالا اگه لازم شد بعد من زمان پیدا کردیم خدمتتون عرض میکنم.
تشکر از شما. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی جانی، رئیس نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در اصفهان. جناب استاد پرسیدن که از چه سنی ممکنه وسواس شروع بشه؟
قبل از اینکه من این سوال رو پاسخ بدم، منم از طرف خودم خیر مقدم عرض میکنم خدمت آقای علی جانی بزرگوار. و بسیار افتخار میکنیم که در محضر استاد ما درس دست میدیم. آقای علیجانی خیلی خیلی خوش آمدید. امیدواریم که این جلسه مرضی رضای خداوند متعال و اهل بیت و شما بزرگوار قرار بگیره. خیلی زحمت کشیدید و ما را خوشحال کردید. ببینید وسواس سن بروزش 6-7 سالگیه، یعنی فرد از سن 6-7 سالگی میتونه وسواس ما ببینیم. وقتی در یه رفتارهایی انجام میده فرزند ما، میتونیم ما متوجه بشیم که خصوصا تو نظم و تو خواندن و نوشتن. ولی در سنین پایین تر هم که بچه یه حساسیت هایی داره، اونجا هم ما میتونیم وسواس ها ببینیم. واقعا مشکلات روحی روانی خیلی آزاردهنده است. عزیزانی که تو جلسه هستید، ما یه جمله‌ای را میگیم آقا بچه بره تو باغچه بازی کنه با خاک‌ها، مریض بشه، بیمارستان هم مراجعه بکنه، ولی یک باره، ولی دوچار وسواس نشه. یعنی واقعا وسواس افراد رو داره اذیت میکنه و اجازه نمیده دیگران رشد کنن. اینه که خیلی از رفتارهایی که ما انجام میدیم واقعا خودمون آگاهی نداریم، ولی یه رفتار وسواس گونه است که داره بچه ما رو دوچار وسواس.
تشکر از شما. فرمودن که جناب استاد کسی که در تصمیم گیری هاش دوچار وسواس هست باید چی کار کنن؟
ببینید خود وسواس، طبقه وسواس 5 تا وسواس ها توش بیان کردن که یکی از اون وسواس ها وسواس فکری عملیه. فکری عملی یعنی یه وسواسی که تو ذهن من میاد، افکارش میاد، بعدم تبدیلم به عمل میشه. ولی بعضی از وسواس ها تبدیل به عمل نمیشه که میشه فکری. یه تعداد ضعیفی از وسواس ها هم هستن که اینا اصلا فکر نیست و فقط چیه؟ فقط عمله. یکی از وسواس های فکری مسئله تردیده. تردید یعنی فرد درباره هیچ چیزی تصمیم نمیتونه بگیره. هر کاری که میخواد بکنه نمیدونه این کار رو انجام بده یا این کار رو انجام نده، این کار درسته یا این کار درست نی، که مثلا وسواس انتخابم میشه بهش گفت. لذا مرتب داره اطمینان طلبی میکنه، مرتب داره سوال میکنه. حالا بعضی از خانواده ها خیلی خوشحالن، به چه فرزند خیلی خوبی داریم ما، هر کاری میخواد بکنه از ما میپرسه و خانواده خیلی خوشحاله که بچه سوال میکنه، در حالی که این بچه دچار یه بیماری ذهنی به نام وسواسه که هر چقدر ما داریم بهش پاسخ میدیم و خوشحال میشیم، داره وسواس این تقویت و هر روز بیشتر و بیشتر میشه. ما باید اجازه بدیم خود بچه تصمیم بگیره. حالا بعضی موقع انسان خطا میکنه که خطا جزء طبیعی زندگیه، ولی سکوی پروازم میتونه باشه. ولی واقعا وسواس تردید خیلی آزاردهنده است، حتی در انتخاب همسر. مثلا من مراجعه داشتم که بیش از 120 خواستگاری رفته بود ولی هنوز نتونسته بود انتخاب کنه، که من خدمتش عرض کردم تا زمانی که شما وسواس داری اگر 300 تا خواستگاری هم داری بازم نمیتونی انتخاب کنی، چون واقعا نمیدونه این درسته، اینا انجام بده، اونا انجام بده. کار خیلی سختی.
تشکر از شما. همکنون در حاضران در جلسه 129 نفر هستیم. خانم سادات هور میکروفون شما باز هست، میتونید سوالتون رو به صورت شفاهی بپرسید اگه حاضرین در جلسه.
سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و جناب آقای باقریان، وقتتون بخیر باشه، خدا اجرتون بده انشاءالله به خاطر جلسه خوبی که برگزار کردید. من مادر سه قلو هستم، سه قلو هم کلاس پنج و من دو تا دختر و یک پسر. متاسفانه حدود 3-4 ماهی با یکی از دختر به مشکل وسواس برخورد کردیم و خب تو این 3-4 ماه خیلی من سعی کردم از این کارگاه ها استفاده کنم و خب حالا به لطف خدا یه کمی هم بهتر شده با توجه به راهکارهای عملی. جدیداً مشکلی که پیدا کرده برای هر نمازی حس میکنه که وضو باطل شده و متاسفانه بعد قبل از هر نماز شاید بگم مثلا نماز که تموم میشه میگه وضوم اشتباه شده، پس دوباره بعد نماز تکرار بشه، حدود 4-5 بار نماز رو تکرار میکنه، دوباره برای نماز شام همینطور، دوباره وضوم میگیره، میره میاد دوباره نماز رو میخونه، دوباره میگه مامان اشتباه شد، من حس کردم وضوم باطل شده وسطا. من چه کار کنم برای این موضوع؟ تشکر میکنم ازتون.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنونم از شما. ببینید اگر وسواس عمیق باشه با این جملاتی که من میگم درمان نمیشه، ولی ما یه قراردادی داریم در وسواس به نام قرارداد خانوادگی. یه کتابی درباره وسواس هست که چگونه فرد وسواسی را دوست داشته باشیم و با او زندگی کنیم. خیلی از رفتارهایی که ما داریم انجام میدیم برای کمک به فرد وسواسی میتونه وسواس فرد را بیشترش کنه. همسر برای آقا، آقا برای خانوم و خصوصا پدر و مادر برای فرزندان. اینجا باید ما واقعا چیکار کنیم؟ بچه من مرتب میره وضو میگیره، نماز میخونه، وضو میگیره، نماز میخونه و از من میپرسه چیکار کنم؟ ما اگر بخوام یه راهکار به شما بدیم که من واقعا میگم این بچه رو حتما ببرینش برای درمان، چون الان خیلی راحت‌تر درمان میشه تا 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، ولی الان چیکار باید بکنیم؟ بهش بگو که تنها حرفی که میتونی بهش بزنی بگو تو با هر فکری که داری، ببینید با هر فکری که داری، با هر احساسی که داری نمازتا بخون و دیگه وضو نگیر. نگو وضو داری درسته، نگو وضو باطل نشده، چون اینا اطمینان طلبیه و وسواس رو تقویت میکنه. نه 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 نه، شما یک بار نمازتا بخون، حالا میخواد وضو داشته باشی میخوای نداشته باشی، بعد به هم میریزه طورینی، بذارید تو این به هم ریختگیه بمونه تا خود به خود آرام بشه. شما به هیچ وجه آرامش نکنید. البته من دارم عرض میکنم و اینایی که من دارم میگم شعاره، با واقعا فرد باید در درمان قرار بگیره تا درمان بشه، ولی راهش اینه که ما اطمینان بهش ندیم که نه 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 تو حتما وضو داری، تو وضو باطل نشده. میگه میشه وضو باطل شده باشه؟ چون اصلا من یه جمله بهتون بگم، ما میگیم مشاوره علمی مذهبی پزشکی به فرد وسواس کمک نمیکنه، چون فرد وسواس که زیر بار میمیره، فرد وسواس که حرف کسی را نمیتونه قبول کنه، چون باورها انقدر محکمن که با اینکه خود فرد وسواسی هم میدونه که افکارش غیر منطقیه. ببینید خود فرد وسواسی میدونه که این افکاری که داره افکار صحیحی نی، ولی زورش به فکراش به خاطر اون اجباره نمیرسه، چون رفتارهایی که ما داریم همطور که میدونید یه رفتارهای ارادی داریم و اجباری داریم و تکانشی. اجباری فرد مجبوره، اگه انجام نده به هم میرسه. بله
سوالشون از که دیگه تموم شده.
بله بله، امیدوارم که به پاسخشون تا یه حدی رسیده باشن.
بله.
بله خیلی متشکرم، لطف کردین، دست شما درد نکنه.
بزرگوار این شما. آقا پرسیدن که البته چند تا سوال تکراری پرسیدم، من سوال تکراری رو نمیخونم، فقط خانم کیقوادی فهمیدین که سوالتون رو بپرسیم، اگه ممکنه سوالتون یه بار دیگه مطرح کنین. خانم افخمی میکروفون شما باز هست، میتونین سوالتون بپرسین و اگر هم به صورت میکروفون وارد نشونین بعد خارج بشین و دوباره وارد جلسه بشین. حالا تا خانم افخمی سوالشون رو بپرسن
اجازه بدید من این قرارداد درمانی خانوادگی رو یه توضیح بهتری براش بدم. استاد نشکاری، ببینیم ما اگه بخواییم به فرد وسواسی کمک کنیم، باید زمانی که درگیر وسواس نیست، یعنی مثلا وسواس نجس و پاکی داره یا مثلا تو غسل کردن وسواس داره، خب یکی از کارهایی که انجام میدن اینه که میرن غسل رو نگاه میکنن، میگن بله خب آب رسید. قرار داده خانوادگی اینه که ما بهشون بشینیم صحبت کنیم که ببین من از امروز دیگه این سوالات شما رو پاسخ نمیدم، من دیگه از امروز دیگه متوجه شدم که اینایی که من پاسخ میدم حال شما رو بدتر میکنه، چون یه تسکین موقت به شما میده و واقعا به درمان شما کمک نمیکنه. دقیقا تجربه هم همینو گفته. الان یه سال، دو سال، پنج ساله که من دارم در غسل مثلا یا در وضو گرفتن یا نجس و پاکی دارم به شما کمک میکنم، هیچ فایده ای هم نداشته. من از امروز دیگه این درخواست رو از من نکن، من بهت کمک نمیکنم. این قرارداد رو با هم میبندم. بعد اگر باز دوباره ایشون درخواستی کرد، خیلی مهربانانه من عرض کردم خدمتون که من در این زمینه دیگه به شما کمک نمی کنم، هر طوری که خودت میتونی کارتو انجام بده. بله
خیلی تشکر. خانم مفخمی میکروفون شما باز هست، میتونید سوالتون رو بپرسید.
سلام، خسته نباشید. صدا میاد؟
بله بفرمایید. بله سلام.
خسته نباشید استاد محترم. جناب آقای باقریان درسته؟ آقای باقریان
بله،
من دو سال پیشم اگر یادتون باشه، حالا من از صداتون تشخیص میدم که شما استاد محترمی بودی که تلفنی باهاتون صحبت میکردم. دو سال پیش یه مدت صحبت کردیم ولی خب من نتیجه نگرفتم و دیگه رفتم کنار. الانم که به طور اتفاق این وبینار رو دیدم، خب صحبتو خیلی عالی است ولی خب قطع وصل میشه. آیا صدا ضبط میشه که ما از این وبینار استفاده بکنیم یا نه؟
بله کامل جلسه ضبط میشه و تو کانال همون پاسخ سرا منتشر میشه تا یکی دو روز آینده.
کانال رو ما نداریم پاسخ سرا؟
لینک
بله
استاد میشه کاری. صدای شما ظاهرا قطعه، ما صدای شما رو نداریم. خانم شما صدای منو دارین؟
بله استاد. نمیدونم، من یادتون یاد من خانم فلاحتی بودم، حالا به اسم فلاحتی اومدم با شما صحبت کردم دو سال پیش.
حالا من تو ذهنم یاری نمیکنه. چند جلسه اومدید خانم؟
یک دو ماهی بود ولی خب به صورت تلفنی بود صحبت میکردیم.
الان ذهن من یاری نمیکنه، ولی وسواس یه ویژگی داره که من خدمت شما عرض کنم و آن ویژگی اینه که خاصیت وسواس اینه. استاد میشه کار شما صدا رو دارین بزرگوار؟
من صداتون رو دارم استاد.
خب حالا ما استاد از جلسه خارج شدم، من جواب شما رو بدم. ببینید وسواس یه خاصیتی داره و اون خاصیت اینه که عود میکنه، یعنی مرتب بر میگرده. اگر یه فردی برای درمان وسواسش اقدام کرد و مجدد دوباره وسواسش برگشت، این نه کاری به خود فرد داره نه کاری به مشاورش داره. وسواس ویژگیش اینه که عود میکنه. لذا ما برای وسواس خود درمانگری داریم، میگیم فرد باید به جایی برسه که خودش درمانگر خودش باشه، که اگر دوباره وسواسش مثلا مثل سرماخوردگی که ما دارو را میخوریم، مجدد دوباره سرماخوردگی ما عود میکنه. اگه سرماخوردگی عود کرد، ما اصلا نمیگیم پزشکش خوب نبوده، من یه ماه پیش رفتم سرماخورده بودم خوب شدم دوباره برگشت. نمیگیم هم خودش بی‌احتیاطی کرده، نه، سرماخوردگی طبیعیه، خوب میشه دوباره برمیگرده. وسواس هم ویژگیش واقعا این عود کنندگی و مزمن بودنشه، لذا خود درمانگری براش قرار دادن. تمام این صوت هم خانم ضبط میشه در کانال پاسخ سرا، شما میتونید حتی از جلسات قبلی هم استفاده کنید.
جسارتا فقط لینک کانال پاسخ سرا رو من میخواستم.
همین الان توی جلسه قرار داده شد، میتونید استفاده کنید. شما و بقیه حاضران
کجا لینکشو نمیبینید؟
توی اگه که با موبایل وارد شدید، اونجا یه سمت راست بالا عکس یه آدمک هست، اگه روش بزنید تمام پیام ها رو میتونید ببینید و آخرین پیام هم لینک قرار داده شده. خب اگه سوالی ندارید من سوالای بعدی رو میخوام بخونم خانم.
نه متشکرم، خسته نباشید.
خدا سلام. جناب استاد پرسیدن که من وسواس شدید دارم ولی اراده ندارم، نمیتونم به خودم بگم این پاکه یا نه، یا اینکه غسلم درسته یا نه، یعنی اراده ندارم.
حالا سوالشون چیه؟
سوال نپرسیدن، میگن که من وسواس شدید دارم ولی ارادهش رو ندارم. شاید منظورشون این اراده است، یعنی چجوریش میتونن ارادهش.
بله این وسواس یه طیف دیگه، از صفر شروع میشه به بالا. ما وسواس خفیف داریم، وسواس متوسط داریم، وسواس شدید داریم و وسواس خیلی شدید داریم. ما حتی وسواس هذیانی و سایکوز هم داریم. حتی یعنی فردی که وسواس داره اگر نسبت به وسواسش بینش داشته باشه، خب میره دنبال درمانش. ولی اگر نسبت به وسواسش بینش نداشته باشه، دنبال درمانش نمیره. ظاهرا این خانم وسواسشون شدیده که اول باید مراجعه کنن به روانپزشک که 15 رو که دارو خوردن الی یک ماه بعد روان درمانشون رو شروع کنن.
خیلی عالی، تشکر از شما. جناب استاد پرسیدن که ژنتیک یا ارث در این اختلال و وسواس مؤثره؟
اصلا کلن وسواس عاملش ژنتیکه. یعنی نمیشه واقعا ما یه فرد وسواسی داشته باشیم که توی خانواده باشه ولی پدر یا مادر یا خواهر یا برادر یا عمو یا داییش وسواس نداشته باشه. حتما حتما یه فرد وسواسی دور و بری وسواسی هم حتما داره، چون واقعا وسواس ژنتیکه.
تشکر از شما. فرمودن که علم امروز برای بیماری های ژنتیک کاری نمیتونه انجام بده. وسواس هم که ژنتیک است. پس چطور قابل بهبوده؟
خب سوال دقیقی پرسیدن. واقعا همینه. علم امروز برای خیلی از مسائل ژنتیکی کاری نمیتونه انجام بده. و خب وسواس هم که عاملش ژنتیکه. ولی این نکته رو باید ما در نظر بگیریم که وسواس سه تا عامل داره. یکی از عاملاش ژنتیکه، یکیش محیط پرورش دهنده است، یکیش هم استرسوره. اگر ما بیایم محیط پرورش دهنده وسواس رو حذفش کنیم، اون استرس ها و فشارهایی که فردی که ژنتیک وسواس تو خانوادش هست رو حذف کنیم، وسواس بهبودی پیدا میکنه. این دوتاش دست ماست ولی ژنتیک دست ما نیست. ببین محیط پرورش دهنده وسواس ژن وسواس رو فعال میکنه، فشارهای اجتماعی که به فرد میاد وسواس رو فعال میکنه. اگر این دوتا رو فرد مدیریت بکنه دچار وسواس نمیشه و اگر هم دچار وسواس بشه اینا رو باز مدیریت کنه بهبود پیدا میکنه.
خیلی عالی، تشکر از شما. پرسیدن که برای درمان وسواس بهتره که به روانپزشک مراجعه کنیم یا مشاوره و یا روانپزشک؟
ببینید عرض کردم اگر وسواس متوسط به بالا باشه و زندگی فرد رو مختل کرده باشه، خب ما مجبوریم بریم سراغ روانپزشک. ولی نه، اگه زندگیش رو مختل نکرده ولی وسواس داره، برای اینکه گسترش پیدا نکنه یا بتونه بهتر و راحتتر زندگی کنه باید به مشاور مراجعه کنه. بعد تو وسواس هم عرض کردم، نمیدونم استاد شما قطع بودید یا وصل بودید، گفتم وسواس چون خاصیت عود کنندگی داره و مجدد برمیگرده، کسی اگر متوجه بشه که برای وسواسش چه کارهایی باید بکنه میشه درمانگر خودش، سلف تراپی، خود درمانگری رو یاد میگیره که اگه وسواسش دوباره عود کرد بدونه باید چی کار کنه. ولی خود درمانگری به عنوان خود تجویزی نیست، نه، از متخصص فرد یاد میگیره که اگر وسواسش عود کرد مجدد چه کارهایی رو باید انجام بده. ولی ما هر جا که میریم مشاوره باید ببینیم که این مشاور با چه روی کردی میخواد وسواس ما رو درمان کنه. آیا با رفتار درمانیه؟ با شناخت درمانیه؟ با شناختی رفتاریه؟ یا حتی با درمان اکته؟ با درمان شفقته؟ با چه درمانیه که میخواد ما را درمان کنه؟
تشکر از شما. خانم یا آقای جمشیدی، میکروفون شما باز هست، میتونید سوالتون را شفاهی بپرسید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم. بله بفرمایید.
زنده باشید. بله استاد، ببخشید در مورد این که میگید تو مرحله اول وسواس باشیم باید چطور خودمون خود درمانی کنیم؟ مثلا من در خانواده ازدواج که وسواس شدید دارن تمام فامیل، بعد خود بچه های منم هر دو پسرم دچار وسواس ژنتیک هستن با اینکه بچه هستن، تا حدی که پیش روانشناس بردم، روانپزشکم بردم، بعد خود من دچار یه مقدار وسواس شدم. حالا وسواسم تو چیه؟ تو نماز ظهرم همیشه تو 4 رکعت من شک میکنم، یا تو اعداد شک میکنم. مثلا وقتی میخوام کد بزنم با اینکه یقین دارم که این کد درسته، بازم برمیگردم نگاه کنم ببینم این کد درست بود که یعنی. یعنی من تو این دوتا چیز وسواس پیدا کردم و خیلی بدم هست برام واقعا. بعد الان نمیدونم تو مرحله اولم خودم میتونم خودم رو درمان کنم یا اینکه نباید برم پیش مشاور؟ ممنون میشم راهنما کنی. و پیش کی بریم؟ کسی که مثلا واقعا فایده داشته باشه، چون برای بچه هم که فایده نداشت. همونجور که دوستان فرمودن ژنتیکو واقعا نمیشه کاریش کرد، فقط دارو کنترلش میکنه.
ببینید ژنتیکا واقعا نمیشه کاریش کرد، ولی اگر محیط پرورش دهنده وسواس نباشه ژنتیک کاری دیگه نمیتونه انجام بده. ببینید اینا جدی بگیرید. درسته این سوال دقیقی بود که هر کی پرسید که آقا علم امروز برای ژنتیک کاری نمیتونه بکنه، ولی شما دقت کنید یه فردی که قند داره، خب خیلی راحته که محیط پرورش دهنده قند نداشته باشه، قندش فعال نمیشه، قندش زندگیشو مختل نمیکنه. دقیقاً وسواس هم به همین صورت. بزرگوار ناامید نشید که بگید ژنتیک، نه، ما اگه محیط رو مدیریت کنیم، با استرس اورا مدیریت کنیم، قطعاً فرزندان ما دور میشن. ولی چی کار باید کرد؟ اینجا حتما باید رفت مشاوره، مثلا 10 الی 20 الی 30 جلسه درمانی را دریافت کرد. بعد اگر مجدد وسواس اومد، چون من اینا رو نوشتم و بلدم، بعد دقیقاً اینا رو روی خودم مجددم پیاده میکنم که از وسواس جلوگیری بشه. میگم حالا اگه من زمان داشتم، مثلا میتونستم 20 دقیقه الی نیم ساعت یه روش درمانی کوتاه رو برای شما عرض کنم، خیلی کمک کننده بود. اما چون زمان واقعا نداریم، من نمیتونم یه روش درمانی رو خدمت شما عرض کنم. نه، شما الان ببینید، ما در خیابان فروغی الان یه مرکزی هست به نام مرکز تماشا که خب وسواس و گروهی درمان میکنن، یعنی 12 نفر به 12 نفر تو گروه درمانی اینا قرار میگیرن و توسط گروه درمان میشن. این مرکز الان داره به افراد وسواسی به صورت خیریه‌ای سرویس میده که میتونن ازش استفاده کنید.
خیلی عالی، تشکر. خانم جان چیزی دیگه سوالی ندارید؟
خیر استاد، ولی استاد باقریان، تا آدم داخل خود موضوع نباشه متوجه نیست، چون اصلا نمیشه کنترلشون کرد. کسایی که، یعنی من خودم با آگاهی با مطالعه اینا تا الان مثلا سعی کردم، همسرم وسواسش یعنی شاید نزدیک به 20% شده، ولی بچه ها الان شروع کردن، این که خود پدر تعجب میکنه چطوری این بچه ها اینقدر وسواس دارن. مثلا بچه 10 ساله اینقدر تو همون میمونه بیرون نمیاد، اینقدر میشینه، یعنی یه چیزایی من بگم عجیب غریب. خودم با این خب اهل مطالعه حوزوی هم هستم، اینا رو خودم دارم به چشم میبینم، تعجب میکنم که وسواس تا چه حد عمیقه، و در حدی که حالا یه شهری هست که اینا وسواساشون زیاده، که نویسنده های زیادی تو اون شهر برای این کتاب نوشتنه، یعنی بعضی شهرها واقعا وسواس توشون خیلی عمیقه و نمیشه هم کاریشون کرد. ممنونم، ممنون از راهنماییتون.
حالا چون شما حوزوی هستید، من هفته یک روز مرکز مشاوره حوزه علمی اصفهان هستم، میتونید اونجا تماس بگیرید، نوبت بگیرید، هم تلفنی هم حضوری تشریف بیارید که من در خدمت شما باشم اگه میتونم کمکتون کنم.
ممنونم استاد، لطف کردید.
خواهش
میکنم. تشکر. جناب استاد، چندین تا سوال دیگه ارسال شده و وقت باقی مونده از جلسه حدود 10 دقیقه است. فرمودن که کمالگرایی نوعی وسواس هست یا خیر؟
ببینید، کمالگرایی اختلال نیست. یعنی ما در کتاب DSM که اختلالات روانی را پژوهش‌های جهانی ذکر کردن، کمالگرایی را به عنوان یک اختلال ذکر نکردن. کمالگرایی یه ویژگیه که افراد وسواسی کمالگرا هستن، ولی کمالگرایی ویژگیه. شخصیت های OCPD یا شخصیت های وسواسی هم اینا هم کمالگرایی دارن. کمالگرایی یعنی مسئولیت پذیری افراطی، یعنی کسی که کمالگراست حداقل چند تا ویژگی داره. یکی این که استانداردهای خیلی بالایی داره، دوم این که خود سرزنشی داره، سوم این که ترس شدید از موقعیت ها و آدم ها داره. کمالگرایی فقط بدونید اختلال نیست، یک ویژگی شخصیتیه که اونم واقعا تو پژوهش‌ها و تحقیقات به عنوان یکی از 3 دشمن درونی انسان ازش نام برده شده. چون کمالگرایی خیلی شیکه، خیلی تایید اجتماعی میگیره، ولی فردا خیلی عقب میندازه. کمالگرایی به کسی اجازه رشد نمیده، چون طرف دلش میخواد کارش از 100% خوب انجام بده و این 100% حالا به وجود نمیاد. لذا ما یه جمله قشنگی را خدمت اون عزیزی که این سوالو پرسیدن عرض کنم که ما باید بهترین خودمون باشیم، نه منتظر بهترین شرایط. خیلی این جمله کمک کننده است به رهایی از کمالگرایی. یه حدیثی هم از وجود امیرالمومنین هست که آقا میفرمایند لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر، ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. آدم عاقل اون نیست که خوب و بد رو میفهمه، خوب و بد رو که خب باید بفهمه، آدم عاقل اونیه که بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنه، ولی فرد کمالگرا هیچ وقت بد رو انتخاب نمیکنه، همیشه دنبال خوب و عالیه و خیلی از مواقع فرصتها رو از دست میده چون اون خوبه هیچ وقت به دست نمیاد.
تشکر از شما. آقای مروجی، اگه که توی جلسه حضور دارید میکروفونتون باز هست. آقای مروجی، خب تا ایشون میکروفونشون باز بشه، جناب استاد پرسیدن که آیا استراب و استرس زیادی هم میتواند منجر به وسواس شود؟ مثلا برای برطرف شدن استرس وسواس به دست گذاشتن به وسایل بیش از حد، یا حالا جملهشون ناقصه.
خب ببینید، ما عرض کردیم دیگه که علت وسواس میتونه هم ژنتیک باشه، هم میتونه محیط پرورش دهنده باشه، هم استرسور باشه دیگه. مثلا فردی که میره خوابگاه و تا حالا خوابگاه نرفته، چون بعضی از این استرسورها طبیعیه، بعضیش غیر طبیعیه، مثلا بچه دار شدن، ازدواج کردن، اینا میتونه یه استرس باشه، یه فشار باشه، ولی غیر طبیعیه، یه تصادف. یعنی یه تصادف میتونه فردی که ژنتیکی وسواس داره وسواسش رو فعال کنه.
تشکر از شما. این نکته لازمه که بیان بشه، هیچ کدوم از لینک هایی که توی جلسه قرار داده میشه از لحاظ ما تایید نیست و فقط اون لینکی که توسط بنده، لینک کانال فقط حالا منتشر شده، اون رو تاییده. جناب استاد پرسیدن که این که حرف و رفتار دیگران مدام به یاد ما میاد، اینم نوعی وسواسی حساب میشه؟
ببینید، یه سوالی شما اول بار پرسیدین که سوال خیلی قشنگی بود به نظر من، که آقا فکر وسواسی چه نوع فکریه؟ هر فکری که، ببینید، هر فکری که آزاردهنده است، تکرار شونده است، فرد دوستش نداره و مزاحمه، این میشه یه فکر وسواسی. شما مثلا عذرخواهی میکنم، مستر ویشن خودارضایی یا فرد یکی انجام میده از روی عادت، یکی انجام میده از روی لذت، یکی هم از روی وسواس انجام میده. یعنی خیلی از این خود ارضایی ها مربوط به وسواسه، چون فرد وقتی انجام میده هم در حینش هم بعدش هم قبلش خیلی اذیت میشه، خیلی براش آزار دهنده و اعصاب خرد کنه، ولی فردی که به قصد لذت انجام میده نه خیلی هم لذت میبره، هیچ مشکلی هم چی نداره. حالا ما اگه بخوایم خود ارضایی رو درمان کنیم، وسواس فرد که درمان میشه، خود ارضاییش هم درمان میشه. پس هر فکر تکرار شونده، آزار دهنده، مزاحم ناخواسته، یعنی این فکر ما واقعا نمیخوایم بیاد ولی خودش میاد. حالا من یه جمله‌ای رو اینجا عرض کنم، راه‌های مختلفی را ما داریم که ببینیم ما چقدر از سلامت روان برخوردار هستیم. ببینید، ما انسانیم، انسانم ذهن داره، ذهن انسان به صورت طبیعی مثل یه کارخونه تولید کننده یه فکره، لذا هر کسی فکر داره این نشونه سلامتیشه. فکر سالم اینه، میاد، میمونه، میره. هر کسی که یه سری افکاری داره که این افکار میاد تو ذهنش، یه مدت کوتاهی هم میمونه، بعدم خودشون میرن، این فرد سالمه. حالا اگر یه فردی هست که فکر میاد، میمونه و نمیره، اگر فکری اومد و دیگه جا خوش کرد در ذهن ما، اینجاست که فرد به یکی از اختلالات روانی یا اختلالات شخصیت مبتلاست که حتما باید بگیری کنه.
تشکر از شما. خانم جعفری که فرمودین لینک کانال ارسال بشه، انشالله بعد از جلسه برای تمام حاضران لینک کانال ارسال میشه که بتونین عضو بشین و از مطالبش استفاده کنین. جناب استاد فرمودن که آیا وسواس میتونه تشدید کننده بدبینی فرد نسبت به اطرافیانش باشه؟
فکر نکنم وسواس. ببینیم، ما یه وسواس بدبینی، نه که بگیم وسواس بدبینی داریم. ما بعضیا نسبت به، ببین، اختلال شخصیت بدبین، پارانوئید، نسبت به همه کس و همه چیز بدبینه، ولی اگه یه فردی نسبت به یه موضوع روی یک نفر یه فکر تکرار شونده یه آزار دهنده داره و فقط مربوط به همین فرده، ما اینا میتونیم بگیم وسواس.
تشکر. جناب استاد فرمودن که افراد وسواسی، چرا افراد وسواسی متوجه آسیب وسواس نمی‌شوند؟
این دقیقا مثل اینه که فردی که مثلا اضافه وزن پیدا میکنه اگه ازش بپرسی تو واقعا متوجه شدی که اضافه وزن پیدا کردی، میگه نه، میگه واقعا متوجه نشدم که تا این حد من اضافه وزن پیدا کردم. مثلا من یکی از مراجعاتی که جدیدن با صحبت میکردم، انقدر وزن این بنده خدا رفته بود بالا که پزشک بهش گفته تو دیگه حق راه رفتن نداری، یعنی زانوهای تو دیگه اجازه نمیده که تو حرکت کنی، احتمال آسیب زانوات خیلی زیاده. خب وقتی که ما از طرف میپرسیم واقعا شما میفهمید که داری وزنت میره بالا، میگه نه. چرا؟ چون وزن لحظه ای بالا نمیره، فرایندی بالا میره. آسیبهای روانی لحظه ای به ما آسیب نمیزنن، فرایندی به ما آسیب میزنن، یعنی آنقدر اندک اندک به ما آسیب میزنن که اصلا ما متوجه نمیشیم. ولی پژوهش ها یه جمله ای داره که میگه آسیب‌های کوچک و اندک اندک، اینا آسیبش از یه بحران بیشتره. که همین که در مبانی دینی ما اومده گناهان صغیره را اگه تکرار کنی کبیره میشه، این دقیقا همینه. یا همین روایتی که مال آقا علی ابن موسی رضا خوندم الان، که گناهان کوچک راهیست به سوی گناهان بزرگ، دقیقا داره همین مطلب رو چیکار میکنه؟ تأیید میکنه که مشکلات یه افسردگی ساده، یه افسردگی ساده، اول آدم یه ذره خلقش پایینه، ولی وقتی که به این توجه نکنه این به خودکشی میرسه. یعنی هی زیاد میشه و زیاد میشه که دیگه فرد نسبت به همه چی بیمیل و بیعلاقه میشه.
تشکر از شما. قبل از اینکه مطلب بعدی و سوال بعدی بیان بشه، این نکته باید بیان کنیم که این جلسات گواهی نداره و هنوز برای گواهیش تصمیم گیری نشده، و اگر احیانا جلسه گواهی داشته باشه قبلش توی کانال اطلاع رسانی خواهد شد. این استاد درخواست کردن که یک جلسه اختصاصی بذارین برای روش‌های درمان. حالا به نظر شما این امکان پذیر هست که روش‌های درمان توی جلسه بیان بشه؟
این روش‌های درمانی را ما میتونیم توی یک جلسه بیان کنیم، ولی بازم اون استفاده‌ای که واقعا به نظر من باید ازش بشه تا فرد در جلسه درمانی قرار نگیره و رابطه درمانی را با مشاور تجربه نکنه درمان نمیشه، چون واقعا وسواس خیلی آزاردهنده است. حالا عذرخواهی میکنم، نمیدونم این تعبیر درسته یا نه، اگر مثل یک کنه میمونه. اصلا فرد وسواسی وقتی که فکر وسواسی میاد سراغش اصلا نمیفهمه داره چی کار میکنه دیگه، اصلا کلن خیلی سختش میشه. حالا اگر یه فرد خودسرزنشگر هم داشته باشه که دیگه یا علی، اگر هم خودش شروع کنه خودش رو سرزنش کنه که دیگه خیلی سخت میشه. فکر نکنم ما بتونیم استفاده درمانی بکنیم از یک جلسه، ولی ما میتونیم در یک جلسه مثلا بیایم یه درمان رو یه مقدار کمی توضیح بدیم، ولی استفاده درمانی ازش واقعا نمیشه. این جلسه آموزشی اگر یه انگیزه‌ای بشه که عزیزانی که خودشون یا نزدیکانشون وسواس دارن یه مهربانی باشون بکنن، یه رسیدگی بهشون بکنن و اینا رو به جلسات درمانی بفرستن، بزرگترین کمکی بوده که این جلسه کرده. چون ببینید امکان داره یکی افسردگی داشته باشه، ولی خب شاید خود به خود خوب بشه، ولی وسواس واقعا، اصلا من یه جمله‌ای بگم امیدوارم کسی ناامید نشه، اصلا وسواس درمان نداره. یعنی فردی که وسواس داره مثل یه افسرده به صورت کامل کامل خوب نمیشه، مثل اختلالات شخصیت. اختلالات شخصیت ما نمیگیم مثلا فردی که بدبینه درمان میشه، میگیم فردی که بدبینه بهبود پیدا میکنه. حالا دقیقا فردی هم که وسواس داره که درمان نمیشه که 100% وسواسش از بین بره، نه، بهبود پیدا میکنه. اینه که با یک جلسه درمانی به نظر من شاید نتونه جلسه چی باشه، مؤثری باشه، چون فقط میتونه یه جلسه آگاهی بخش و انگیزه دهنده باشه. حالا بازم هر طوری که خودتون صلاح میدونید.
تشکر از شما، انشالله چشم. جناب استاد فرمودن، سوال پیان کردن که البته شاید تکراری باشه، وسواس ریشه اولیش از کجا میاد؟
ببینیم وسواس یه بیماریه. حالا اینایی که بعضی موقعا میگن وسوسه، تو مبانی دینی ما داریم که برای وسوسه ذکر بگید، وسوسه با وسواس فرق میکنه. اون وسوسه همون افکار منفیه که میاد سراغ آدم که یه بحث تخصصیه، ولی وسواس یه بیماری ژنتیکه که یه مقداری هم ارتباط به مغز داره. الان چرا من میگم استراب رو بذاریم بره بالا بره بالا بالا، همون درمان ERP Exposure and Response Prevention یعنی مواجهه و جلوگیری از پاسخ، همین کار رو میکنه دیگه. پیش فرض ما ذهن ما اینه که وقتی که مثلا یه وسواس میاد سراغ من هی آب بریزم، یه چند بار دستم رو بشورم، یعنی پیش فرض مغز این شده. ولی وقتی که من اجازه میدم این استراب بره بالا و کارهایی که فکرم میگه انجام نمیدم، ما میگیم habituation صورت میگیره، یعنی خوگیری با مغز باعث میشه که پیش فرض مغز عوض بشه. بعد وقتی که پیش فرض مغز عوض بشه، دیگه چنین استرابی که میاد سراغ مغز، دیگه مغز تا این حد واکنش نشون نمیده.
تشکر از شما جناب استاد. از اونجایی که حالا شما فرمودید مرکز مشاوره حوزه هستی، یه نفر سوال پرسیده که ساکن تهران هستن و طلبم هستن، چطور میتونن با شما برای این بحث وسواس مرتبط باشن؟
این ما افرادی که میخوان با ما ارتباط بگیرن، اگر حوزوی باشن که خب میتونن در مرکز مشاوره حوزه اصفهان 33 370 771-5 داخلی ده با آقای کاظمی نوبت بگیرن. من هفته یک بار حضوری یا تلفنی اونجا هستم. اگر افرادی را میشناسید که مشکل بینایی و نابینایی دارن، من هفته یک روز در سازمان آموزشی ابوبصیر برای عزیزانمون که مشکل بینایی دارن به عنوان مشاوره و کارگاه در خدمتشون هستم. افرادی هم که با مرکز ملی پاسخگویی ارتباط دارن 096-400، من دوشنبه ها از ساعت 4 الی 6 اونجا هستم با کد 771. ولی افرادی که میخوان خصوصی با خود من صحبت کنن، باید با این شماره موبایل برای هماهنگی پیام بدن یا تماس بگیرن 0913-301-8643.
تشکر از شما جناب استاد. حالا وقت جلسه گذشته، اگه شما اجازه بفرمایید حدود 5 دقیقه تا 10 دقیقه دیگه به زمان جلسه اضافه کنیم.
بزرگواری، من در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. خانم اسکندری سوالشون رو اینجوری پرسیدن که سلام و تشکر از مطالب خوبتون. نمیدونم سوال مرتبط هست یا نه، ولی میخواستم بپرسم آیا کسی که خیلی زیاد خواب میبینه و خوابهای آشفته و همش فعالیت و مربوط به اتفاقات روز هست، هم اختلال و مربوط به وسواس یا کمالگرایی حساب میشه؟
حالا جواب این سوال من به صورت دقیق واقعا نمیتونم جواب بدم، چون باید گزینه های دیگر و نشانه های دیگر این خانوم مورد بررسی قرار بگیره تا ببینیم چیه. ولی این نشون داره میده که این خانوم یه سری استرابایی داره، سری نگرانیایی داره که در این خوابای آشفته را میبینه. حالا اگر حتی به روان پزشکم مراجعه کنه، میتونه به راحتی از این خوابای آشفته نجات پیدا کنه.
بله، تشکر. آقای مروجی، میکروفون شما باز هست، میتونید سوالتون رو بپرسین اگه جلسه حضور دارید. آقای مروجی، جناب استاد سوال پرسیدن که اگر نسبت به اخلاق خاصی از یک فرد حساس باشیم و آن رفتار آزاردهنده باشد، این وسواس حساب میشه؟
ببینید، یه موقع ما از رفتار یه نفر داریم اذیت میشیم، رفتار یک نفر در ما را اذیت میکنه، این فکر نیست، این رفتار فرده که در ما را اذیت میکنه. ولی یه موقع ما درباره یه فردی یا یه موضوعی یه فکر تو وجود خودمون در ما را اذیت میکنه. اگر اون فکره از کردم خدمت دو، حالا بذارید من اصلا کلن یه دو سه دقیقه حالا که اضافه کردید زمان رو، من اینو بگم که دقیقا شما از چرخه وسواس عزیزان آگاهی پیدا کنن. ببینید، افرادی که وسواس هستن تا با یه موقعیت وسواسی روبرو میشن، دقیقا اون حالتهای درونیشون فعال میشه، که حالا حالتهای درونی میتونه هم فکر باشه، هم تصویر باشه، هم تکانه، که توضیحاتش حالا من نمیدم، حالا فعلا فکر رو فقط گفتیم، چون وسواس میتونه تصویر باشه، تصاویر خشونت، تصاویر جسد، تصاویر جنسی خیلی فرد آزار میده، چون این تصاویر مرتب دارن تکرار میشن، حتی تکانه. مثلا فردی که بچه دار شده بود، برادرشون میره این بچه را بغل میکنه میاد نزدیک پنجره، یه فکر میاد سراغش که پرتش کن پایین، پرتش کن پایین. خب کسی که تکانه وسواس داره باید بدونه که هیچ وقت این اتفاق براش نمیفته، یعنی بچه رو پرت نمیکنه پایین. حالا وسواس پس از زایمان بعضیاش تکانه است که فرد میخواد بچه رو بکشه، ولی چون تکانه وسواسیه مطمئنا بچه رو نمیکشه، چون خودش هم خیلی میترسه. ولی اگه سایکوز بعد از زایمان باشه بچه رو میکشه. این نیاز به مراقبت داره. حالا نمیخوام این حالت درونی را که فکر و تکانه و تصویر من توضیح بدم. یه موقعیت وسواسی حالتهای درونی فرد و فعال میکنه، این حالتهای درونی سبب استراب و به هم ریختگی میشه. فرد برای اینکه خودش از این به هم ریختگی نجات بده 4 کار آشکار انجام میده، یا اطمینان طلبی میکنه، یا اجتناب میکنه، یا حتی تکرار میکنه یه کار رو، یا یه آیینی رو انجام میده. مثلا بعضیا دیدین وقتی میخوان لباس بپوشن، اول جوراب، تا اول جوراب رو نپوشه نمیتونه لباسای دیگه رو بپوشه، یا تا اول حموم آب نکشه نمیتونه کارای بعدی داخل حمام رو شروع کنه. وقتی که یکی از این 4 کار رو انجام میده آروم میشه، باز دوباره توی موقعیت وسواسی دیگه که قرار میگیره حالش بدتر میشه و این چرخه مرتب تکرار میشه. اما چیزی که خیلی فریبنده است و بعضیا فریب میخورن اینه که اعمال وسواسی خنثاسازی روانشناختی ما بهش میگیم. فردی که خنثاسازی روانشناختی انجام میده تو ذهنش یه تصویر مثبت میاره، یه قولی به خودش میگه، یه ذکری میگه که آروم بشه، باز دوباره اینجام ذکر داره وسواس منو تشدید میکنه. ولی شما زمانی که وسواس ندارید ذکر بگید هیچ اشکالی نداره، برای وسوسه و نگرانی یا ذکر بگید مشکلی نداره، ولی برای وسواس تقویت کننده وسواس. این چرخه وسواسه که هر فردی رو میتونه درگیر کنه بر اساس درمان ERP.
تشکر از شما. البته این سوالشون ممکنه تکراری باشه. نوشتن که سلام، بنده وسواس تمیز کردن بیش از حد دارم، بیش از حد لباسام، ماشین، موتور، و چیکار کنم که دارم خیلی هم عذاب میکشم.
ببینید، شایع ترین وسواس در دنیا وسواس شستشوه که برای برطرف کردن آلودگی و کثیفیه، که در کشورهای اسلامی برای پاکی و نجسی هم ازش استفاده میشه. این شایع ترین وسواس در دنیاست. ولی افرادی که وسواس دارن 50%شون به کلینیک های روانشناسی مراجعه میکنن، چون خیلی دارن اینا اذیت میشن. 2% مردم دنیا وسواس دارن. حالا یه وسواس دیگه داریم به نام وسواس تمیزی. این غیر وسواس شستشوه. تو وسواس تمیزی فرد میخواد برق بندازه همه چیا، یعنی واقعا نمیتونه روی یخچالش یه سر انگشت ببینه، روی مثلا صفحه تلویزیون یه گرد کوچک ببینه، همه چیزو میخواد برق بندازه. اگر این فرد بتونه همون مواجهه‌ای که من عرض کردم، حالا امیرالمومنین یه فرمایشی دارن دیگه برای درمان وسواس، اذا هبت امرا فقعفی، که از هر چیزی میترسی خود داخل اون بنداز. حالا اینجا من نمیتونم واقعا وارد بشم، چون مواجهه 4 قانون طلایی داره که یکیش تدریجیه. ما غرق سازی رو دیگه پژوهشا خیلی توصیه نمیکنن. اگر این فرد بتونه سر انگشتی که روی یخچالشونه، روی لباسشونه، حتی یه مقداری بتونه با این بمونه و مضطرب باشه و هیچ کاری نکنه برای استرابش، همون شعری که خیلی گفتم قشنگه، این همه بیقراریت از طلب قرار توست. چرا اینقدر انسان‌ها بیقرارن؟ چون که دنبال قرارن. اگه میخوای قرار پیدا کنی طالب بیقرار شو تا که قرار آید.
خیلی عالی، تشکر از شما. در اون سالای 2 تا 3 سال دیگه مونده، فرمودن که وسواس جنسی چیست و راه درمانش چیه؟
این وسواس جنسی اگر منظورشون همون مسترویشن و خود ارضایی باشه، که دقیقا باید بیان تا وسواسای دیگرشون که درمان میشه این فکرهای تکرار شونده از ذهنشون به صورتی که حالا آخه ببینید هر روی کردی یه حرفی میزنه، شناخت درمانی یه روشی داره، اکت یه روشی داره، بر اساس اون روی کرد که فرد درمان میشه. اگر وسواس جنسی هم داشته باشه که هم میتونه خودارضایی باشه هم میتونه تصاویر باشه، چون واقعا تصاویر آزاردهنده است که حالا من سخت نمیخوام یه مقدار تصاویر جنسی رو اینجا توضیح بدم که فرد مرتب تو ذهنش اینه که تو الان مثلا به مادرت به خواهرت خدای نکرده تجاوز میکنی و فرد خیلی از این افکار داره اذیت میشه، خصوصا فردی که حالا یه مقداری مذهبی باشه خیلی براش این آزاردهنده است. اینا رو میگم وقتی که درمان وسواس پیگیری بشه باور کنید که فرد وسواسی خیلی بهبود پیدا میکنه و حالش خوب میشه. ولی ذهن ما میگه چه؟ ذهن ما میگه نه نمیشه. همون جمله که من عرض کردم، ما باید به ذهن اعتماد نکنیم، به تجربه خودمون اعتماد کنیم که ببینیم تجربه واقعا به ما چی میگه.
تشکر از شما. حالا آخرین مطلبی که فرستادم نوشتن که من قبلا با شما نوبت که مشاوره داشتم و نتیجه گرفتم و تشکر کردم. و جناب استاد یه سوالیه که چند نفر پرسیدن، حالا من جنبندی این سوالا رو میپرسم. اینا برای بچه‌هایی که سنشون کمه و یه مقداری والدینشون حس میکنن که وارد این فضای وسواسی شدن، برای این کسی که حالا اوایل مثلا دبستان و اینا هستن چه راهکاری دارید؟ حالا قبل از اینکه حالا به پزشک حالا روانپزشکی که فرمودین مراجعه کنن.
ببینید ما یه سوالی که حالا هست که من گفتم شاید یکی بپرسه که چرا ما اینقدر وسواس داریم؟ آخه ببینید ما وسواس تمیزی داریم، وسواس آلودگی داریم، وسواس کثیفی و شستشو داریم، وسواس تقارن داریم، وسواس احتکار داریم، وسواس موکنی داریم، وسواس پوستکنی داریم، وسواس بدریختی شکل بدن داریم. خب چرا ما اینقدر وسواس داریم؟ آخه ما که وسواس که یه فکر تکرار شونده است، چرا محتواهاش فرق میکنه؟ دلیل اینکه محتواهای وسواس فرق میکنه به محیطیه که فرد داره در اون زندگی میکنه. اگر انسان ها خصوصا والدین اون محیطی که فرزندانشون در اون قرار دارن، اگه خودشون وسواس دارن مثلا کارهای وسواسی رو پیش بچه هاشون انجام ندن، یه وضو میخواد بگیره اگر میبینه وضوش طول میکشه این وضو رو پیش بچه انجام نده، یا اگر یه جایی کثیفه خیلی روی این کثیفیه، روی این نجسیه، روی این نوشتنه خیلی حساسیت نشون نده. آقا بچه مشقشا نوشته یه جایش خط خورده است، حالا خط خورده باشه، یه جایش مثلا پاک نکرده، خب نکرده باشه، اتفاقی که برای این بچه نمیفته. ولی وقتی مادر حساسیت نشون بده آروم آروم این بچه این حساسیت در ذهنش ملکه میشه و شروع میکنه به همه چی حساسیت نشون بده. الان در مبانی دینی
جناب استاد صداتون قطع شد. جناب استاد
صدا رو دارین الان؟
بله الان صداتون هست.
ببین نمیدونم تا کجا صدای منو داشتید که من انواع وسواس ها عرض کردم، صدا رو داشتید؟
از همینجا بفرمایید.
ببینید ما عرض کردیم که ما چرا اینقدر وسواس داریم، چون تعداد وسواس ها خیلی زیاده، یکی دو تا سه تا چهار تا نی که من حدود 10 تاش عرض کردم. مثلا وسواس احتکار رو ما داریم، وسواس موکنی رو داریم، وسواس پوستکنی رو داریم، تمیزی رو داریم، وسواس شستشو رو داریم، نظم رو داریم، تقارن رو داریم، دقت رو داریم. چرا ما اینقدر وسواس داریم؟ دلیل این چیه؟ محتوای وسواس ها چرا اینقدر متفاوتن؟ فقط به خاطر اون محیطیه که فرد داره در زندگی میکنه. یعنی محیط میاد، من ژنتیکی وسواس دارم ولی چه نوع وسواسی پیدا خواهم کرد، این محیط نوع وسواس انسانها رو مشخص میکنه. لذا محیط درمانی خیلی به درمان وسواس کمک میکنه. که من عرض کردم مثلا یه بچه یه چیزی رو مینویسه، یه مقداری بدخط نوشته، یه مقداری پاک نکرده، من روی حساس نشم. حالا یه جایی یه مقداری کثیفه، من روی حساس نشم، چون من میدونم این ژنتیک تو خانواده من هست و اگر من این حساسیت رو نشون مثلا عذرخواهی میکنم یه پشتی گذاشتن، نه این باید صاف رو به روی این باشه، این ساعت باید این طور باشه، خب وقتی که من این حساسیت ها رو انجام میدم، اینا برای خانواده هایی که ژنتیک وسواس دارن خیلی آسیب زننده است. ولی بازم دارم من عرض میکنم افرادی که وسواس دارن، خواهش من اینه حتما به یک کلینیک روانشناسی مراجعه کنم تا انشاءالله نتیجه بگیرن که این وسواسه هر روز گسترش پیدا نکن.
خیلی عالی، تشکر از پاسخ‌های کامل و جامع شما. به عنوان آخرین سوال، خانم اسکندری پرسیدن که برای پیشگیری از وسواس میشه کاری انجام داد، مخصوصا برای بچه‌ها؟
بله، عرض کردم خدمتتون که الان هم دارو داره به وسواس جواب میده، هم درمان‌ها که عرض کردم CBT بالای 70%، ERP بالای 80%، درمان ACT بالای 90% داره به وسواس جواب میده. ولی یه مشکلی که اینجا هست اینه که فرد وسواسی ما 6 9 سطح بینش داریم. فرد وسواسی آیا به وسواس خودش بینش داره؟ از وسواس خودش آگاهی داره؟ اگر آگاهی داشته باشه و درمانو پیگیری کنه قطعا نتیجه میگیره. ولی عرض کردم که خاصیت وسواس اینه که گاهی اوقات عود میکنه. خب کسی که خود درمانگر وسواس باشه، درمانو طی کرده باشه، میدونه اگر این فکر وسواسی اومد سراغش چه کاری باید انجام بده.
تشکر. و اینم پاسخ بدین که حالا فکر کنید که بچه‌هاشون هیچکدوم وسواس نیستن و اینشون نگرانه که در آینده به مثلا این فضا دچار نشن، میگن کار خاصی هم باید میتونیم انجام بدیم یا مثلا حالا یا کاری نباید انجام بدیم جلوشون؟
کسی که نگران بچه هاش وسواس بگیرن، این خودش یه نوع وسواسه، چون مرتب داره این فکر اگر براشون تکرار میشه مرتب، خودش این یه نوع وسواسه که عرض کردم محیط باید فقط مدیریت کرد و اون حساسیت ها، مثلا مسئولیت زیاد به بچه ها دادن، انتظار زیاد از بچه ها داشتن، مراقبت زیادی، سختگیری های زیادی، اینا خیلی میتونه وسواس را یا شروع کنه یا تشدید کنه. چون ببینید، حالا گفتن در وسواس درمان داره، ما میگیم ما در مشکلات روانی یه ایجاد کننده داریم، یه نگه دارنده داریم و یه تشدید کننده. درسته وسواس برای ما ایجاد شده، بدبینی و افسردگی رو برای ما ایجاد کردن، حالا کاری نداریم کی ایجاد کرده، آقا اینا ایجاد شده، ولی کی داره این وسواس را نگه میداره؟ خود فرد. کی داره این وسواس را تشدیدش میکنه؟ خود فرد. ما در ایجاد نقشی نداریم. ما میگیم آقا شما در رابطه با مشکلات روانی مقصر نیستی، ولی مسئولی. الان ببین چی کار باید بکنی. وقتی من نگه دارنده ها را دقت کنم و تشدید کننده ها را، وسواس خیلی بهبودی پیدا میکنه.
تشکر از شما. این مطلب پایانی هم خانم وکیلی‌زاده نوشتن که کاش زودتر میدونستم اینقدر به دخترم برای استفاده از پاکن تذکر نمیدادم، طفلی حساس شده دیگه به هیچ چیزی نمیگم. تشکر از مطالب عالیتون. جناب استاد اگه که جمع‌بندی بفرمایید ممنونتون میشیم.
من اگر دوستان تمایل دارن این سوال رو پاسخ بدم و شما برای ما بخونید، من ممنون میشم که نظرشون پیرامون جلسه امشب واقعا چی بوده، این جلسه چه کمکی بهشون کرده، الان چه احساسی رو دارن تجربه میکنن. اگر اینا بنویسن و شما بخونید من خیلی ممنون میشم.
جناب استاد من تونتون میخونم. نوشتن عالی و کاربردی بود، احساس خیلی خوبی ندارم، فهمیدن عالی بود، کمتر به افراد سخت بگیریم، واقعا عالی بود استاد، من مشتاقم که با شما کارگاه بگذارونم برای درمان مخاطبین، فهمیدن عالی بود، من به اطلاعاتم اضافه شد و نشر میدم. نوشتن حاجی دمت گرم، بسیار کاربردی بود، خیلی عالی بود، خدا خیر دنیا آخرت رو بهتون بده، خوب بود، ولی اونجا که فهمیدی درمان نداره ناامید شدیم. ممنون استاد گرامی، دانسته‌های قبلی من نزد پیدا کرد، فهمیدم در مواجهه با فرد وسواسی چی کار کنم، عالی و کارا بود، تا حدودی آگاهی پیدا کردیم و خیلی عالی هست، امیدواری به آینده، عالی به خودم و بقیه سخت نگیرم، خیلی مسائل علمی جدیدی رو گفتین، ممنون، ممنون از لطفتون، خدا قوت، عالی بود. من تازه فهمیدم که چند تا وسواس دارم. حاج آقا گستره دیدمون نسبت به وسواس بیشتر شد، خیلی عالی بود. به نظرم متوجه شدیم که وسواس چقدر میتونه مشکلات جدی ایجاد کنه، به اطلاعاتمون اضافه شد. عالی، ممنون. ممنون استاد، خیلی عالی بود، تشکر. لطفا ادامه دار باشه. 15 تا از دوستامو آوردم و همه راضی هم و دارن تشکر میکنن. این جلسه بسیار عالی بود، تمام ایرادهای ما مشخص شد. امیدواریم که بتونیم از عهده حل کردن آن بر بیاییم. چقدر بیمار وسواسی اطراف ما هست. مرکز مشاوره که استاد مشاوره میدن، دوباره لطف میکنید، فهمودن که بیشتر از این جلسات برگزار بشه دیگه. فرمودن که استاد یه شام مهمون ما باشین. فرمودن که یه جلسه در مرکز گذاشته شود. من واقعا احساس بدی دارم.
اینایی که الان احساس بدی دارند، این خبر خوشی ها، این خیلی خبر خوبیه. کسی که احساس بدی داره یعنی به خودش وصل شده، یعنی فهمیده که واقعا وسواس داره و الان به خاطر وسواسش حالش بده. بعد ما یه آگاهی داریم، یه اقدام. آگاهی یعنی دانش، یعنی اطلاعات، ولی فهم یعنی اقدام. کسی که یه چیزی را میفهمه، حالا نمیدونم این جمله رو شنیدید که میگن که حقیقت تلخه، فهم تلخه. چرا؟ چون انسان به یه نکاتی رو پی میبره که قبلا نمیدونسته. لذا بعضی ها یه حالشون بد شده با این گفتگو، این یه خبر خوبیه، چون به خودشون وصل شدن و متوجه بعضی از نکات ریزی که قبلا ازش آگاهی نداشتن الان شدن. و ما امیدواریم که با این جلسه یه اقدامی برای کار خودشون بکنن. میگم ما اگه واقعا زمان داشتیم، مثلا من این سوالو از شما میپرسیدم که آقا بزرگترین نگرانی شما پیرامون وسواس خودتون و وسواس دور و بریاتون چیه و چه کاری برای این نگرانی تا حالا انجام دادید؟ ولی افرادی که وسواس دارن، خیلی از مواقع نمیدونن که وسواس دارن. چرا؟ چون دور و بریاشون هم آدمای وسواسی هن. و کسی که دور و بریاشون هم آدمای وسواسی هن، خودش هم وسواس داره، واقعا خیلی نمیتونه وسواسا تشخیص بده. حالا بازم اگر نکته ای هست شما، ما در خدمت شما استاد میشه کاری هست.
تشکر از شما، واقعا وقت گذاشتین و اطلاعات خود من به شخصه واقعا افزایش پیدا کرد و انشالله این جلسه ها بتونیم ادامه داشته باشیم با حضور شخص شما. جناب استاد، اگه مطلب پایانی هست بفرمایید، اگر نه از حضور شما مرخص میشیم.
من فقط این نکته رو میخوام عرض کنم که انسان ها همینطوری که عرض کردم، یه جسمی دارن و یه روانی دارن. همینطوری که جسم انسان دچار آسیب میشه، دقیقا روان هم دچار آسیب میشه. واقعا روان نیاز به مراقبت داره. ما برای جسم بچه هامون واقعا خیلی از کارها رو انجام میدیم، ولی برای روانشون کاری انجام نمیدیم. مثلا یه چیزی که خیلی میتونه به ما کمک کنه که روان ما تا چه حدی از سلامت برخورداره، مثلا یه رابطه. مثلا من ببینم چقدر تو روابط زود به هم میریزم و چقدر دیر به حالت عادی برمیگردم. هر چقدر انسان تو روابطی که با دیگران، خصوصا با اعضای خانواده، زود به هم میریزه و دیر به حالت عادی برمیگرده، این یه مقداری باید یه مراقبتی از خودش بکنه که این حالت روانیش گسترش پیدا نکنه. فقط من حرفم اینه که انشاءالله همینطوری که به جسممون رسیدگی میکنیم، یه شرایطی را ایجاد کنیم که بتونیم به روان خودمونم رسیدگی کنیم. انشاءالله من از جناب آقای علیجانی، از شما استاد میشکاری و همه عزیزانی که تو این جلسه حضور پیدا کردن، همه کسانی که خب این پوستر رو این ور و اون ور پخش کردن که باعث شدن دوستان دیگری در این جلسه حضور پیدا کنن، واقعا از همه سپاسگزارم و برای همه آرزوی صحت و سلامتی جسمی و روانی را دارم.
تشکر از شما، انشالله که همیشه موفق و پیروز و سلامت باشید.